4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک خرداد 1401 خورشیدی برابر با 11 ماه جون 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو بشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان گرامی. رؤسای جمهوری اسلامی و ونزوئلا امروز سند موسوم به همکاری‌های جامع راهبردی 20 ساله را در تهران امضا کردند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز گذشته هنگام ورود به تهران گفت که کشورش و ایران قرار است سند نقشه راه برای همکاری 20 ساله را امضا کنند. هنوز جزئیات این سند منتشر نشده است. رئیس جمهوری اسلامی گفته که همکاری‌هایی در حوزه‌های دفاعی، کشاورزی، انرژی، نیروگاه‌های حرارتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی انجام خواهد شد. او همچنین گفت که پرواز تهران کاراکاس به زودی انجام خواهد شد. تهران و کاراکاس که تحت تحریم‌های شدید ایالات متحده قرار دارند، در سال‌های اخیر سطح همکاری‌های خود را به طور قابل توجه ارتقا دادند. بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز در کرج، همدان، ایلام، اهواز، شوش و هفت‌تپه در اعتراض به شرایط معیشتی و با درخواست برای افزایش حقوق خود تجمع کردند. تظاهر کنندگان که با تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای افزایش 10% بازنشستگان تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر مخالفند، طی 4 روز در هفته قبل تجمع‌های اعتراضی در چندین شهر برگزار کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی میگویند قرار بود حقوق غیر حداقل بگیرها 38% به علاوه 515,000 تومان در سال جاری افزایش پیدا کند، اما دولت جمهوری اسلامی آن را نقض کرده است. توماری نیز که در اعتراض به نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی تهیه شده، تاکنون به امضای حدود 60,000 تن رسیده است. کانون‌ها و تشکل‌های بازنشستگان ایران به شدت از تصمیم دولت جمهوری اسلامی انتقاد کرده و شورای بازنشستگان ایران آن را کودتا علیه زندگی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ایران نامیده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده است ناصر موسوی، بازرس انجمن صنفی معلمان فارس، از طرف مأموران بازداشت شده است. در روزهای اخیر نیز مهدی فتحی از فعالان صنفی معلمان استان فارس و جبار دوستی معلم بازنشسته در استان کردستان توسط مأموران جمهوری اسلامی بازداشت شدند. شمار زیادی از معلمان و فعالان صنفی معلمان از جمله محمد حبیبی، رسول بداغی، اسکندر لطفی، مژگان باقری، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی طی 40 روز گذشته بازداشت شدند. افزایش برخوردهای امنیتی قضایی با معلمان انتقادات گسترده‌ای را در خارج از کشور به دنبال داشته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هشدار داده است روند انسداد کنونی به افزایش اعتراضات معلمان ایران و دامنه آن منجر خواهد شد.
ممنونم از تو بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. ن نگاهی داریم به سفر نیکولاس مادورو به ایران. سند 20 ساله همکاری ها بین تهران و کاراکاس امروز امضا شد. به موضوع بازداشت سارقان صندوق های امانات در بانک ملی نگاهی دوباره خواهیم داشت و به واکنش روسیه نسبت به حمله اسرائیل به فرودگاه دمشق می‌پردازیم. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که در حال حاضر در ایران به سر می‌برد، در گفتگوی اختصاصی با شبکه هیسپان تیوی هدف اصلی از این سفر را تلاش برای ارتقای راهبردی فرایند همکاری‌های دو کشور در سطوح عالی‌تر و در راستای پیشرفت ایران و ونزوئلا عنوان کرد و گفت ایران و ونزوئلا پیشگامان نظم نوین جهانی در حال ظهور هستند. او همچنین امروز سند نقشه راه برای همکاری 20 ساله بین تهران و کاراکاس را امضا کرد. همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان. آقای حسینی فرد، پازل قراردادهای طولانی مدت تهران با چین و روسیه حال با این قرارداد 20 ساله با ونزوئلا داره تکمیل میشه. هدف از این قرارداد برای تهران در میانه بحران اقتصادی موجود چه هست؟
قابل چینی که اگر اون سند همکاری هایی که ایران با روسیه و چین امضا کرده یک مقدار محتوا دارن، برخی از پشتیبانی های بین المللی یا کمک های اقتصادی رو میتونه ایران انتظار داشته باشه، در مورد ونزوئلا همین تصورات، همین فرض ها هم به اصطلاح قایبه. در نظر بگیریم که این روابطی که از زمان آقای چاوز از سال 2000 برقرار شده، ظرف این 22 سال خب اولا نوسانهای مختلفی داشته، دوره هایی که روابط فرسنی دولت آقای روحانی اومده سر کار، یه مقدار برجام مثلا گشایشی درش پیدا شده، عملا میبینیم که این روابط رو به کاهش رفته. عمدتا در دوره هایی که ایران زیر فشار تحریم ها بوده، میخواسته با آمریکا اسلام اصلاح خودشون چنگ و دندون نشون بدن، تو یک جهت سلبی رفتن و به نوعی 12000 کیلومتر اونورتر از مرزهای ایران، بدونی که این دو کشور به لحاظ ملاحظات امنیتی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی آنچنان اشتراکی داشته باشند یا بتونن نیازهای متقابل همدیگر رو پوشش بدند، یا به اصطلاح فرض کنید که اصطلاح نزدیکی جغرافیایی در موردشون مطرح باشه، این جنبه سلبی این رابطه و این نوع نگاهی که ایران به روابطش با ونزوئلا داره، این که دروازه ای هم هست به آمریکای لاتین که ما بریم اونجا و در حوزه حیات خلوت آمریکا جا خوش بکنیم و موی دماغش بشیم، این نوع نگاه طبیعیه که اصولا با منافع ملی، منافع دراز مدت ملی ایران آنچنان به اصطلاح همپوشی نداره. و همین خاطر هم ما در اون دوره های قبل میبینیم 300 تا قرارداد همکاری و توافق همکاری امضا شد در دوره چاوز به خصوص، ولی اول که عمدتاً این ایران بود که اونجا سرمایه گذاری کرد، عمدتاً بدون نتیجه، با ضررها و زیانها از شعبه ایران خودرو گرفته تا تراکتور سازی و کامیون سازی و سیمان سازی و هیچ. و این به اصطلاح ونزوئلا بود، اگرم سودی در این روابط بود بود به اصطلاح. از این جهتش به نظر میاد که بیشتر از همونطور که اشاره شد، این تعریف معیوبی که از عمق استراتژیک دارن اونا رو رونده به اینجا که تو چارچوب این خصومتی که با آمریکا دارن با یک کشور دیگه که اون هم نگاه مشابهی دارن و یک همچین قراردادهایی رو امضا بکنن.
خب همونطور که در مقدمه هم گفتم، آقای مادورو گفته که ایران و ونزوئلا پیشگامان نظم نوین جهانی در حال ظهور هستند. منظورش از این حرف چه هست و اصولا اهمیت استراتژیک این روابط بین تهران و کاراکاس در چه قالبی تعریف میشه؟
بالاخره چیزی که خب این نظم نوینی که ایران تعریف میکنه، عمدتاً نظمی که میگه که آمریکا داره قدرتش از بین میره، اصطلاح چین و روسیه و اینها هم که دارن حرف اول میزنن و ما هم با استفاده از این وضعیت جدید میریم که برای خودمون تمدن نوین اسلامی رو شکل بدیم و اون هم حرفی برای گفتن داشته باشه، در حالی که خب همونطور که اشاره شد این نوسانی که در این رابطه با اصطلاح ونزوئلا پیش اومده و اینکه این دو کشور روابط اقتصادیشون هم در بسیاری از موارد اصطلاح معلق شده آنچنان نتونستن پیشش ببرن، مثلا برمیگرده به همون مواردی که اشاره شد که اصولا نیازهای متقابل اینا رو نمیتونن همدیگه پوشش بدن. الان که این توافق امضا شده، قرارداد استراتژیک یا وسط توافق استراتژیک از نظر خودشون، خب میتونه ایران اگر وضعیت اقتصادی مناسبی داشته باشه برخی خدمات بده به ونزوئلا. بگذاریم که الان صحبت از این میکنن که ما میتونیم موشک‌های بالستیک و پهپاد به ونزوئلا صادر بکنیم، از اون خب این مسئله مطرحه که در ونزوئلا ذخایر نسبتاً غنی از اورانیوم وجود داره، چیزایی که حساس، یعنی مسئله حساسی که ایران اگر بخواد سراغ اینها بره، بیش از پیش این روابط بین المللی و حساسیت نسبت به ایران رو تشدید بکنه تا اینکه بخواد از این روابط سودی برای توسعه ایران، برای منافع ملی ایران ایجاد بشه. از اون برم خب در نظر بگیریم که ونزوئلا این سفری که آقای مستر مادرو رو داشته، به ترکیه رفته، به الجزایر رفته، در روابطش با آمریکا هم در یه مقدار گشایش درش پیدا میشه. یعنی ونزوئلا برخلاف ایران اون تضاد و تعارض عمیق نداره با آمریکا، فرض کنید به خاطر شعار نابودی یک کشور دیگه مثل اسرائیل آمریکایی‌ها نسبت بهش حساس باشن. یک سری مسائلی دارن که خب میتونن یه مقدار کاهش بدن سطح تنش رو، طوری که الان آمریکا یه سری از تحریم‌ها رو علیه ونزوئلا برداشته. اگر گشایشی تو رابطه کاراکاس و واشنگتن پیش بیاد، ونزوئلا اصولا همین سطح از رابطه با ایران رو هم شاید زیاد جدی نگیره.
سپاسگزارم. حبیب حسینی‌فر، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، با ما بود با نگاهی به سفر نیکولاس مادورو به تهران و امضای سند 20 ساله همکاری بین دو کشور.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شست و یک اقتصاددان در ایران در نامه‌ای به ارزیابی سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی موسوم به جراحی و اصلاحات اقتصادی پرداخته و نسبت به پیامدهای این سیاست‌ها هشدار دادند. در این نامه که روز جمعه در وبسایت اکو ایران منتشر شد، با هشدار به دولت مردان نسبت به شکننده بودن وضعیت کشور تاکید شده که اصرار بر حذف یارانه‌ها در این دوران که آن را فلاکت بار خواندند، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
61 اقتصاددان شاغل در دانشگاه‌های مختلف ایران با انتشار نامه‌ای نسبت به پیامدهای سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی هشدار دادند. این اقتصاددانان نوشتند رویکرد اقتصادی دولت و سیاست حذف یارانه‌ها، نظام و دولت را رویاروی مردم قرار خواهد داد که به باور آنها می‌تواند برای هر دو سوی این مقابله بسیار پرهزینه باشد. نویسندگان این نامه با اشاره به روند پرشتاب نرخ ارز تصریح کردند که این روند رکورد جدیدی در تورم ماه‌های ابتدای سال و افزایش نرخ ارز بر جای خواهد گذاشت و مارپیچ افزایش نرخ ارز تورم کشور را در معرض خطر بروز تورم سه‌رقمی و افسار گسیخته قرار می‌دهد. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن بریتانیا، در این باره می‌گوید:
یه هشدار مهمی که توی این نامه هست خطر تورم سه‌رقمیه که البته جدید نیست، ولی جدید نبودنش کم اهمیتش نمی‌کنه، به خصوص از این نظر که ما توی 4 سال گذشته میانگین تورم سالانه‌مون طبق گزارش بانک مرکزی بالای 40% بوده. این طولانی شدن تورم بالا شاید از خود تورم بالا خطرناکتر باشه. حالا اگه امسال هم بخواد این روند ادامه پیدا کنه، حتی به قول این اقتصاددانا تشدید بشه، به 100% برسه، مشخصه که چه فشار خرد کننده روی مردم میاره. با روندی که این روزا تو رشد قیمت ارز داریم میبینیم و این واقعیت که میدونیم نرخ ارز معمولا تو اقتصاد ما لنگر تورمه، متاسفانه این خطر جدیتر هم شده.
به گفته این اقتصاددانان، ایجاد شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاست‌گذاران رسمی، جراحی و اصلاحات اقتصادی و تصمیم‌های سخت برای اقتصاد نامگذاری شده، بیان که به نتایج و پیامدهای پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود. محمد ستاری‌فر از دانشگاه علامه طباطبایی، زهرا کریمی از دانشگاه مازندران، بهروز هادی زنوز از دانشگاه علامه طباطبایی، محمد حسین شریف‌زادگان از دانشگاه بهشتی و حجت میرزایی از دانشگاه علامه طباطبایی از جمله 61 امضا کننده این نامند. این اقتصاددانان همچنین از دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کردند که درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این چرخه‌ای اقتصادی و گام‌های بعدی آن با مردم صحبت نکردند. هادی چاوشی، خبرنگار اقتصادی از بریتانیا.
اینکه این اقتصاددانا گفتن باید با مردم صحبت میشد، جزئیات طرح دولت براشون توضیح داده میشد، از این نظر مهمه که مردم باید باور کنن که دولت خودش میدونه داره چی کار میکنه و چه ارزیابی واقعی از تبعات کارش داره. متاسفانه مجموعه رفتارهای دولت، چه اجرای ناگهانی طرح، این شیوه ضرب العجلیش، چه جزئیاتش، مثل اینکه گفتن حالا 2 ماه یارانه نقدی میدیم بعد کوپن الکترونیک و اینا، نشون میده خود دولت نمیدونسته چی قراره بشه. حتی صحبت‌های تلویزیونی آقای رئیسی اون شب اول ماجرا نشون میداد که مثلا به اندازه آقای احمدی نژاد که سال 89 شروع کرد طرح هدفمندی یارانه ها رو، روی ابعاد اجرایی ماجرا هم تسلط نداره. نه که حالا طرح دولت آقای احمدی نژاد خیلی خوب بود، نه، ولی لااقل وقتی حرف میزد میفهمیدی که خودش سر در میاره از کاری که داره میکنه.
اردیبهشت ماه امسال اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی آن و همچنین چند برابر شدن بهای مواد غذایی اعتراضات مردمی را در شماری از شهرهای خوزستان رقم زد که به سایر استان‌ها نیز کشیده شد. این اعتراض‌ها که همچنان ادامه دارد با برخورد خشونت‌آمیز حکومت همراه شد. امضا کنندگان نامه میگویند ریشه مشکلات اقتصادی ایران سیاسی است و نخستین گام برای برون رفت از این وضعیت دشوار تغییر اساسی راهبردها و سیاست‌های خارجی و گام دوم تغییر در شیوه حکمرانی در داخل کشور است. به باور نویسندگان این نامه اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود کیفیت حکمرانی به فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران ناپذیر منجر خواهد شد. آنها اصلاحات موفق قیمتی را مستلزم مسئولیت پذیری گسترده همه ارکان حکومت، مشارکت مردم در تصمیمات، استفاده از دانش نخبگان و ارتباط گسترده با دنیا دانستند. هادی چاوشی، خبرنگار اقتصادی از بریتانیا.
تا وقتی اقتصاد ما تو این حالت فوق‌العاده باشه، به قول خود مقامات شرایط جنگ اقتصادی باشه، اصلا نمیشه ثبات ایجاد کرد توی اقتصاد کلان. تا وقتی هم ثبات ایجاد نشه، تورم که مهمترین و فوریترین معضل امروز اقتصاد ماست قابل حل نیست. ضمن این که چشمانداز آینده هم روشن نیست، بنابراین سرمایه گذاری هم نمیشه توی اقتصاد، رشد اقتصادی پایدار هم نداریم. بنابراین بله، رفع تحریم شاید همه مشکلات اقتصاد ایران رو حل نکنه، اما قطعا شرط لازمه برای بهبود وضعیت اقتصاد ما. شاید برای هر اصلاحی بهتر باشه که اول رابطه اقتصاد ایران با دنیا درست بشه، بعد که فضای اقتصاد کلان، انتظارات تورمی آروم شد، وارد فاز اصلاحات بشیم.
این 61 اقتصاددان در بخشی از نامه خود به توافق برجام اشاره و تاکید کردند که بدون احیای آن و خروج از محدودیت‌های اعمال شده بر بخش بانکداری ایران، نمیتوان از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم هزینه به بازارهای جهانی سخن به میان آورد. دستور دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی به افزایش قیمت سرسام‌آور دست کم 5 کالای اساسی منجر و با واکنش اعتراضی مردم 10 استان ایران همراه شد. اعتراض ها به اجرای این سیاست انقباضی در وهله نخست به دلیل گرانی عمومی بالاتر از تخمین دولتی ها و سپس واریز نشدن یارانه به حساب بخش قابل توجهی از دهک های مشمول دریافت یارانه است.
سپیده بهکام گزارش می داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کشوهایی که از جای خود بیرون کشیده شدند، انبوهی از پوشه ها و سرورهایی که از جا در آمدند، در کنار ذوب شدن بخش هایی از گاف صندوق ها، تصویری از سرقت صندوق امانات بانک ملی پس از انجام این عملیات. مقام های انتظامی در تهران این عملیات را پیچیده توصیف کردند، سرقتی که سارقانش 12 ساعت در محل حضور داشتند. اما این عملیات سرقت پیچیده در مقابل نکات ساده ایمنی بازگو کننده چیست؟ محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
12 ساعت عملیات سرقت بانک ملی در یکی از شلوغ‌ترین خیابان‌های تهران.
سابقه داری؟
خیر.
شما سابقه داری؟
نه.
شما سابقه داری؟
خیر.
پس سابقه دارها چه کسانی هستند؟ محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی ایران، با حضور در سیمای جمهوری اسلامی تصویری از دستگیر شدگان به دست داده است.
مباشرین در سرقت 4 نفرند که 2 نفرشون اینجا الان دستگیر شده، 2 نفرشون هم در یکی از کشورهای همسایه با همکاری پلیس انترپول خود ما در ایران.
افرادی که به گفته آقای قنبری اگرچه نخبه نبودند اما پیچیده عمل کردند.
هم انتخاب محیطشون، هم عملیاتی که انجام دادن در نوع خودش از پیچیدگی خاص برخوردار بود، همین که ردی واقعا به جا نظرن همه ردها، همه دوربینای بانک رو منهدم کردن، باز کردن، بردن.
قبلتر هم علی اصغر مونسان، عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران، گفته بود که سارقان به زعم او ابزارهای پیشرفته‌ای در اختیار داشتند.
دستگاه برش بوده، فرز بوده، اینا اومدن وارد ساختمان شدن.
شاید حرف‌های تازه حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، آنچه درباره پیچیدگی این عملیات گفته می‌شود را به نوعی تحت تأثیر قرار دهد.
شما درب بانک اگر اون پارکینگش رو ملاحظه کرده باشید، در واقع از روی همون درب رفتن بالا پریدن داخل.
به ویژه وقتی که متهمان اصلی این سرقت به گفته مقام‌های انتظامی یک سال قبل‌تر سرقتی مشابه از بانک سپه مازندران را در کارنامه خود داشتند، که آنجا هم یک مسئله را میتوان در لابلای صحبت‌های علی قیصری رئیس پلیس آگاهی این استان متوجه شد.
مسئولین محترم بانک، همین این بانک و بانک‌های دیگه‌ای که به این صورت در سطح استان وجود دارن که از ذریب نفوذپذیری خیلی راحتی و خدا رستن توجه به مشتری قبلی پلیس در بحث استحکام بخشی و محکم نمودن راه‌های ورود به بانک رو نداشتن، این باعث شد که موجب تشویق و رغبت مسارقین به ورود به این بانک بکنه و بعد از ورود به راحتی وارد مبلغ داخلی بانک شدن و با تخریب رسومات داخلی بانک متأسفانه
ایمنی بانک ها در ایران نکته ایست که در ماجرای سرقت بانک ملی برای اولین بار به شکلی از سوی فرماندهی انتظامی تهران مطرح شد که آب سردی بود بر پیکر مال باختگان.
همکاران من رفتن و اونجا صورت جلسه کردن و تمام موارد ضعف و ایمنی رو تذکر دادن.
ثبت شده،
سند داریم و متاسفانه هیچ کدومشون رفع نشد.
از اواخر دهه 90 خورشیدی که صندوق‌های امانات با اقبال روبرو شدند، محل رفت و آمد بودند. رفت و آمدی که صحبت‌های علی اصغر مشایخ در اداره کل سازمان و روش‌های بانک ملی ایران نشان می‌دهد بدون کنترل و بی‌ضمانت بوده است.
چون اینها صندوق در واقع اجاره‌ای هستش و عنوانش و ما بابتش در واقع اجاره برخوردار می‌گیریم، ما در واقع از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره میشه و در صندوق قرار داده میشه بی اطلاع هستیم. چون مراجعات مکرر مشتری به صندوق وجود داره، طبیعتاً اون حالا بحث بیمه ای هم مطرح نمیشه روش.
سارقان هم گفتند که چندین بار به بهانه اجاره صندوق امانات به بانک رفته بودند و اطلاعات کامل در مورد بانک، دوربین ها و وضعیت نگهبان ها داشتند. اما کدام نگهبان ها؟ حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، و قطعه دیگری از پازلی که آشفته به نظر می رسد.
متاسفانه بانکی نگهبان داشته یک ماه قبل. نگهبانها رو مرخص کردن و تعطیل کردن.
در حالی که 2 نفر از اعضای بانک ملی در بازداشت هستند، رئیس پلیس آگاهی تبانی در این باره و یا شایبه امنیتی بودن آن را که از آغاز ماجرا دهان به دهان می چرخید رد کرده است. موضوعی که در روزهای ابتدایی خشم مال باختگان و برخورد انتظامی با آنان را به دنبال داشت. از این گذشته میزان دارایی ها هنوز هم مشخص نیست، چنانکه بر اساس گزارش روزنامه ایران به نقل از یکی از بازداشت شدگان مقداری از اموال خارج شده، مقداری فروخته و قسمت بزرگی از آن باقی مانده است. بانک ملی گفته تا 21 خرداد 50% خسارت مال باختگان را می‌دهد، اما در اطلاعیه این بانک بند آخری وجود دارد که بر صلح حقوق مال باختگان در برابر بانک ملی و قبول قائم مقامی این بانک تأکید می‌کند. مسئله‌ای که رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی در تهران، از خبرسازی آن در سکوت مقام‌های بانک ملی می‌گوید.
فراموش نکنیم بانک ملی هم مال باختگان رو مجبور به امضای صلح نامه کرد برای دریافت خسارت و تمام حق حقوق قانونی اونها رو مبنی بر پیگیری قضایی ازشون داره سلب میکنه.
در این میان عبدالناصر همتی، مدیر کل پیشین بانک مرکزی ایران، در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی تصویر منتشر شده از اموال منقول به سرقت رفته در صندوق امانات بانک ملی را منتشر کرده و از دارایی‌های راکدی نوشته است که در نبود ثبات اقتصادی و پیشبینی پذیر بودن بازار ایران میلی به ورود به چرخه اقتصاد ندارند.
محمد زرقومی نگاهی داشت به بازداشت سارقان صندوق‌های امانات در بانک ملی و حواشیان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وزارت خارجه روسیه که به ندرت به حملات اسرائیل در سوریه واکنش نشان می‌دهد، آخرین حمله به فرودگاه بین‌المللی دمشق را به شدت محکوم کرد و از اسرائیل خواست از اقدامات تحریک‌آمیز بپرهیزد. روسیه به رغم استقرار سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی در سوریه، هیچگاه مانع عملیات نظامی اسرائیل در این کشور نشده است. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه بین المللی دمشق را به شدت محکوم کرد. به گفته ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه، موشکباران مستمر سوریه توسط اسرائیل خلاف قوانین بین الملل و مطلقاً غیر قابل قبول است و روسیه خواستار آن است اسرائیل به حملات تحریک‌آمیز خود به زیرساخت حیاتی غیر نظامی سوریه فوراً پایان دهد. او افزود چنین حملات خطراتی را برای ترافیک هوایی بین المللی ایجاد می کند و جان افراد بیگناه را به خطر می اندازد. گزارش ها هاکیست در حملات منتسب به اسرائیل در بامداد روز جمعه باند فرودگاه دمشق و برخی تأسیسات دیگر صدمه دید و به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه به نقل از مقامات سوری بازسازی و تعمیرات زمان بر خواهد بود. وزارت حمل و نقل سوریه اعلام کرد تمامی پروازها به فرودگاه بین المللی دمشق تا اطلاع ثانوی تعلیق شده. رسانه‌های اسرائیلی تصاویر محوری را منتشر کردند که نشان می‌دهد سه موشک به باند فرودگاه نظامی و سه موشک نیز به باند فرودگاه بین‌المللی دمشق اصابت کرده. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن که تحولات سوریه را رصد می‌کند اعلام کرد اسرائیل بامداد روز گذشته دست کم 10 موشک پرتاب کرد که چند فروند از آن توسط پدافند هوایی سوریه رهگیری شد. بر اساس این گزارش، انبارهای حزب الله در نزدیکی فرودگاه دمشق هدف موشک‌های اسرائیلی قرار گرفت. به گزارش شبکه العربیه به نقل از منابعش، اسرائیل برای جلوگیری از فرود هواپیماهای باری ایران و ایجاد اخلال در سیستم پشتیبانی تسلیحاتی این کشور در سوریه به فرودگاه دمشق حمله کرد. این سومین حمله اسرائیل به سوریه طی 20 روز گذشته است. از ابتدای سال جاری میلادی، اسرائیل دست کم 14 بار اهدافی در سوریه را مورد حمله قرار داده. تشدید قابل توجه این حملات در ماه‌های اخیر در حال است که گزارش‌ها از افزایش فعالیت‌های نظامی ایران و نیروهای وابسته به آن در سوریه حکایت دارد. در بسیاری از این گزارش‌ها آمده تحرکات نظامی ایران در پی کاهش نیروهای روس در سوریه افزایش یافته، در حالی که منابع رسمی کاهش شمار نیروهای روس در سوریه را تایید نمی‌کند، اما بیشک از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، کرملین کمتر به سوریه توجه داشته و از گزارش‌ها برمی‌آید ایران از این فرصت استفاده کرده تا حضور خود را در سوریه تقویت کند. از دید صاحب نظران، سفر ماه گذشته بشار اسد به تهران در راستای تقویت روابط تهران و دمشق در شرایط انجام شد که احتمال می‌رود روسیه فعالیت‌های خود را در سوریه کاهش دهد. جمعه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران طی تماس تلفنی با همتای سوریش آخرین حمله اسرائیل را به شدت محکوم و تأکید کرد ایران همواره در کنار سوریه بوده و خواهد ماند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اما یک گزارش تازه انتشار یافته از سوی نهادهای اطلاعاتی آلمان میگوید که ایران تلاش برای دستیابی غیرقانونی به فناوری و مواد در خاک آلمان جهت توسعه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای خود را افزایش داده است. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی موسوم به BFV که سازمان امنیت داخلی جمهوری فدرال آلمان است، در این گزارش که هفته گذشته منتشر شد نوشته است که شواهد قوی در اختیار دارد که حاکی از افزایش چشمگیر کوشش ایران در آلمان جهت دستیابی به فناوری و مواد ممنوعه برای برنامه‌های هسته‌ای و موشکی است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بتونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.